سیاست در ایران، من پروانه وحید منیش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. اسرائیل میگوید سپاه از لیست سازمان‌های تروریستی خط نمی‌خورد. وزرای خارجه ترکیه و اسرائیل خواهان گسترش روابط اقتصادی دو کشور شدند. و محمد باقر قالیباف برای سومین سال رئیس مجلس شد. خوش آمدید به این بخش خبری. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل شامگاه سه‌شنبه از تصمیم دولت ایالات متحده برای عدم حذف سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی استقبال کرد. آقای بنت این تصمیم جو بایدن را اصولی نامید و گفت که از او و دولت وی به این خاطر که دوست واقعی کشور اسرائیل هستند تشکر می‌کند. ساعتی قبل از آن نشریه آمریکایی پولیتیکو در گزارشی به نقل از یک مقام ارشد غربی نوشته بود که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده تصمیم نهایی خود را گرفته تا سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی نگه دارد. ایالات متحده سپاه پاسداران را سال 2019 در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داد. این تصمیم در راستای سیاست فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ بر ایران اتخاذ شد، اما این مسئله اکنون به یکی از موانع اصلی احیای برجام تبدیل شده است. مولود چاووش اغلو و یایر لاپید وزرای خارجه ترکیه و اسرائیل پس از دیدار و گفتگوی دو جانبه خواهان گسترش روابط تجاری اقتصادی دو کشور شدند. روز چهارشنبه وزیر خارجه اسرائیل در یک کنفرانس خبری مشترک گفت پس از فراز و نشیب‌ها در روابط دو کشور فصل جدیدی در مناسبات دو طرف گشوده شده است. وزیر خارجه ترکیه نیز در این کنفرانس خبری گفت عادی‌سازی روابط بین دو کشور تأثیر مثبتی در حل مسالمت‌آمیز مسئله فلسطینیان خواهد داشت. آقای چاوشغلو روز گذشته در رام الله با وزیر خارجه دولت خودگردان فلسطینی ملاقات کرد. سفر وزیر خارجه ترکیه به اسرائیل نخستین سفر یک مقام ارشد آن کشور به اسرائیل در 15 سال اخیر است. محمد باقر قالیباف در انتخابات هیئت رئیسه دور 11 مجلس شورای اسلامی با کسب 194 رأی برای سومین سال پی در پی رئیس مجلس باقی ماند. او در دو دوره قبلی هر بار 230 رأی کسب کرده بود، اما در رأی‌گیری صبح روز چهارشنبه 4 خرداد با ریزش رأی مواجه شده و تنها 194 نماینده به او رأی مثبت دادند. محمد باقر قالیباف در حالی بار دیگر در سمت ریاست مجلس ابقا شده است که به خاطر ماجرای سفر همسر، دختر و دامادش به ترکیه برای خرید سیسمونی به شدت مورد انتقاد افکار عمومی قرار گرفته بود. او تاکنون بارها به فساد مالی متهم شده که پرونده املاک نجومی از جمله این موارد است. رادیو فردا روز 21 بهمن ماه یک فایل صوتی حدوداً 50 دقیقه‌ای را منتشر کرد که بخش اعظم آن به گفتگوی عزیز جعفری فرمانده وقت سپاه پاسداران و ذوالقرنیا معاون سابق اقتصادی و سازندگی سپاه پاسداران درباره فساد نیروهای مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و شهرداری تهران اختصاص دارد. در این فایل صوتی از نقش مستقیم محمد باقر قالیباف در این پرونده فساد گفته می شود. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه با اعلام افزایش نگران کننده آمار اعدام در جهان طی سال 2021 خبر داد که ایران بیشترین آمار اعدام را در سال 2017 تا کنون داشته است. گزارش سالانه این نهاد مدافع حقوق بشر میگوید که دست کم 579 مورد اعدام در 18 کشور طی سال 2021 رخ داده که به نسبت سال قبل از آن افزایشی 20% را نشان می‌دهد. در گفتگو با رها بحرینی پژوهشگر ارشد سازمان عفو بین الملل ساکن بریتانیا ابتدا از او درباره وضعیت جهانی اعدام‌ها پرسیدم.
در سال 2021 فقط 18 کشور در سطح جهان، یعنی فقط 9% اعضای سازمان ملل دست به این مجازات بیرحمانه و غیر انسانی زدند و این نشون میده که هر چند در بعضی کشورها مثل ایران وضعیت وخیمه و متاسفانه ما با افزایش نگران کننده آمار اعدام روبرو هستیم، ولی روند جهانی به سمت لغو کامل این مجازات بیرحمانه و غیر انسانیه. جمهوری اسلامی ایران با رساندن تعداد اعدام شدگان به حداقل 314 نفر مسئول اصلی افزایش آمار اعدام در سطح جهانه و بیش از نیمی از اعدام‌های صورت گرفته در جهان در جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته. پس از ایران، مصر و عربستان با 83 نفر و 65 نفر به ترتیب در کنار ایران مسئول 80% از کل اعدام‌های ثبت شده در جهان هستند. بنابراین در واقع ما با یک اقلیت منزوی در جهان روبرو هستیم که همچنان اصرار داره جان انسان‌ها رو بگیره، در حالی که 2/3 کشورهای جهان یا مجازات اعدام رو به طور کامل برای تمام جرایم لغو کردن و یا در عمل اجرای احکام اعدام رو متوقف کردن. در حال حاضر تنها 55 کشور در سطح جهان مجازات اعدام رو در قانون خودشون حفظ کردن، ولی از این میان هم واقع سال 2020 هم سال 2021 18 کشور در عمل مجازات اعدام رو به اجرا گذاشتن.
حالا بحرینی هم تو که شما هم اشاره کردید، این گزارش میگه 54% اعدام‌های ثبت شده در جهان در ایران صورت گرفته. حکومت جمهوری اسلامی در طی 43 سال اخیر همیشه از این ابزار استفاده کرده برای مجازات متهمان، در چه متهمان سیاسی از دید جمهوری اسلامی چه حالا مواد مخدر. چه تغییراتی صورت گرفته در سال‌های اخیر در روندی که جمهوری اسلامی پیش گرفته برای استفاده از مجازات اعدام؟
یک تغییر بسیار نگران کننده افزایش مجدد اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدره. اگر به یاد داشته باشین از سال 2017 پس از اصلاحاتی در قانون مبارزه با مواد مخدر، آمار اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر به شدت کاهش پیدا کرد و در سال گذشته، یعنی در سال 2022، دو سال قبل، فقط 32 مورد اعدام مرتبط با جرم ببخشید 23 مورد اعدام با مرتبط با جرم مواد مخدر ثبت شده بود، ولی در سال 2021 آمار این اعدام ها افزایشی 5 برابری داشته و دست کم 132 نفر به خاطر جرم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدن. این در حالیه که طبق قوانین بین‌المللی استفاده از مجازات اعدام برای جرایمی که منتهی به قتل عمد نشدن مطلقا ممنوعه و در این رابطه مقامات جمهوری اسلامی در حال نقض فاحش حق حیات و قوانین بین المللی هستند. به علاوه ما در ایران همچنان شاهد اعمال مجازات اعدام علیه کسانی هستیم که در زمان وقوع جنگ زیر 18 سال سن داشتن و از 3 نفر سجاد سنجری، آرمان عبدالعالی و علی اکبر محمدی که همه در زمان وقوع جنگ کودست بودن در این گزارش یاد شده. مقامات جمهوری اسلامی ایران به طور دائم از مجازات اعدام علیه به عنوان ابزاری برای سرکوب معترضان هم استفاده می کنند. در علاوه ما توضیح دادیم که چطور اعضای اقلیت‌های تحت ستم به نسبت جمعیتشون بیشتر با اتهامات مبهمی مثل محاربه یا افساد فعل عقد اعدام محکوم میشن. حداقل 19% از اعدام‌های ثبت شده در سال 2021، یعنی 61 نفر از اقلیت بلوچ بودند، در حالی که سهم بلوچ ها از جمعیت کل ایران حدود 5% و همچون سالیان گذشته مجازات اعدام بعد از محاکمه های به شدت ناعادلانه و با استناد اعترافات گرفته شده تحت شکنجه صادر میشه و این هم در تضاد شدید با استانداردهای بین المللی اعدام مجازاتی برگشت ناپذیره و این که پس از محاکمه ناعادلانه صادر میشه هولناک بودن این وضعیت مرگبار در ایران رو به مراتب بیشتر هم برجسته میکنه.
خانم بهرنی، در سطح جهان شاهد شکل‌گیری کمپین‌ها و حرکت‌هایی هستیم که با مجازات اعدام مخالفت کردند. بسیاری از کشورها هم قوانین خودشون رو یا تعدیل کردن یا تغییر دادن. چه حرکت‌هایی در سطح جهان صورت داره می‌گیره برای مخالفت با مجازات اعدام؟
کارزار جهانی برای لغو مجازات اعدام به عنوان مجازاتی که حق حیات را نقض میکنه و همیشه ماهیتی بیرحمانه و ناعادلانه داره بسیار موفق بوده و امروز 2/3 کشورهای جهان این مجازات رو کنار گذاشتن و یک اقلیت کوچک هستن که همچنان اصرار بر اعمال این مجازات که در واقع قتل انسانها با تایید حکومت دارن. پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، دومین پروتکل اختیاری با هدف لغو مجازات اعدام، در سال 1989 تصویب شده. 88 کشور اکنون به اون پیوستند. 89 کشور در واقع یک کشور هم، ارمنستان هم به این پروتکل در سال گذشته پیوست و ما امیدواریم که روزی باقی کشورهای جهان از جمله ایران هم به این پروتکل بپیوندند.
گفتگویی بود با رها بحرینی، پژوهشگر ارشد عفو بین‌الملل درباره وضعیت اعدام‌ها در سراسر جهان. اما سازمان حقوق بشری هنگاو روز سه شنبه از انتقال یک زندانی سیاسی کرد به مکانی نامعلوم برای اجرای حکم اعدام خبر داد. محی‌الدین ابراهیمی زندانی سیاسی کرد اهل اشنویه است که از بند سیاسی زندان ارومیه به مکانی نامعلوم منتقل شده. هنگاو ضمن ابراز نگرانی از اجرای قریب الوقوع حکم اعدام آقای ابراهیمی خواستار توجه سازمان‌ها و نهادهای جهانی درباره این حکم شده. اما در اینجا نوبت میرسه به صدای شنوندگان. بشنویم با هم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن و نظرات و پیشنهاداتشون رو با ما در میان گذاشتن.
تا این 43 سال و انده حاکمان جمهوری اسلامی ایران اولا که خیانت بزرگ بر تمام کشورهای دنیا کردند، دوم بزرگترین خیانت رو بر حق ملت ایران کردند. همواره ما طی این 43 سال از سوی حاکمان جمهوری اسلامی ایران قتل و غارت و اعدام و زندان و شکنجه و غیره و غیره و غیره بودیم. تمام خوشیای ملت ایران رو این حاکمان جمهوری اسلامی ایران طی این 43 سال گرفتن. حالا هم که مردم با بدبختی دارن دست و پنجه خرد میکنن، نان ندارن، آب ندارن، برق ندارن، گرانی فریاد میزند، مردم باید چیکار کنن؟ حاکمان جمهوری اسلامی ایران دست بردارید. آقای خامنه‌ای، 85 میلیون جمعیت ما در ایران دارن. حداقل از این 85 میلیون جمعیت 35 تا 40 میلیون این جمعیت طرفدار شما بودن و مرید شما، و امروز ما میبینین همین مریداتان خاره شدن و فرو میرون بر چشمتان. آقای خامنه‌ای، غرور بیش از حد، غرور کاذب و ندامنکاری و منافقت و دشمنی با مردم و دیگر کشورها همین میشود که مریدا تون امروز خار شوند بر چشمانتان فرو رود. آی خامنه ای، متاسفم براتان که نه قدر قدرت رو دانستید، نه قدر ملت رو، نه قدر حاکمیت رو، نه قدر کشور با این عظمت مانند ایران رو. آی خامنه ای، دست بردارید از سر ملت ایران.
آی خامنه ای، با سرسختی و با لجبازی و یک دنده ای متاسفانه باعث میشی، باعث نابودی ایران و ایرانی میشی. دست از لجبازی و یک دندی سرسختی بردار، وگرنه چیزی از ایران و ایرانی باقی نخواهی گذاشت و باقی نخواهد ماند.
آسید علی خامنه‌ای، به پایان ایدئولوژی شیعی خودساخته و جمهوری اسلامی ضد انسانی و ضد بشری دست‌ها را بالا برده و سلام کنید. یک حزب‌اللهی و بسیجی و رزمنده سابق.
من نمی‌دونم چرا وقتی رهبر جمهوری اسلامی در مورد فرزند آوری و افزایش جمعیت صحبت میکنه، بعضی از هموطنها به خودشون میگیرن. میبینم زیر این پستای این خبر مینویسن آخه با کدوم پول، با کدوم نمیدونم امکانات. ببینید هموطنهای عزیز، وقتی ایشون همچین حرفی میزنه، منظورش به من و شمای عادی نیست، منظورش به کساییه که دارن از رانت جمهوری اسلامی، از لابی جمهوری اسلامی، از به هر حال این رژیم جیره خور داره. بخوایم قبول کنیم یا نکنیم، این رژیم اومده سفره اقتصاد رو کوچیک کرده، افراد خیلی خاصی رو گذاشته سرش، حالا میگه ما این امکانات رو در اختیار شما گذاشتیم، شما فرزند آوری بکنید. هموطنا، به خودتون نگیرید، ایشون با شما نیست، با حامیان خودشون داره صحبت میکنه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اما شمار قربانیان تیراندازی در یکی از مدارس ابتدایی ایالت تگزاس آمریکا به 21 نفر رسید که 19 نفر از آنها از دانش آموزان این مدرسه هستند. 3 نفر از پرسنل مدرسه هم توسط ضارب کشته شدند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.